ساعت 9 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
خانه و خانواده. هر صبحدم که پنجره را باز می کنم، تا بیکران عشق تو پرواز می کنم. هر شام را به یاد تو می آورم به روز، هر روز را به نام تو آغاز می کنم.
به نام خدای مهربان، او که نور دیدگان و روشنی جهان. سلام به تک تک شما شنوندگان محترم رادیو ایران، روز دوشنبتون به خیر و نماز و روزه هاتون پذیرفته درگاه حضرت دوست. امیدوارم 30 روز اردیبهشت از روزهای قشنگ زندگیتون باشه. بیایید در این فصل گل به گلهای زندگیمون لبخند بزنیم و بهشون بگیم که چقدر دوستشون داریم. گلهای زندگی همسر و فرزندن، پدر و مادرن، خواهر و برادر و همه عزیزانی هن که وجودشون مایه آرامشمونه و به ما دلگرمی میده. در برنامه امروز خانه و خانواده، من فاطمه آل عباس به اتفاق همکارانم همراه شما هستیم تا ساعت 10 با این بخش هایی که خدمتتون عرض میکنم، از راهکارهایی برای رونق تولید در کسب و کارهای کوچک خانگی خواهیم گفت، بخش مشاوره روانشناسی برای نوجوانان رو خواهیم داشت با همراهی آقای دکتر احمدی، پای صحبت بزرگترهای عزیز میشینیم با گزارشی که گیتی محمدی برامون تهیه کرده و گفتگوی کارشناسی ما رو خواهید شنید با اجرای همکارم خانم رحیمی که موضوع این بخش نقش روان درمانگر در درمان اعتیاده. مهمان این گفتگو آقای دکتر روح الله حدادی روانشناس بالینی هستند که این گفتگو به صورت ضبط شده تقدیم شما میشه. امیدوارم برنامه امروز خانه و خانواده رو بشنوید و با برنامه خودتون مشارکت کنید. پرسش از ما و پاسخهای شنیدنی از شما. یادتونه قدیما وقتی دنبال همسر میگشتن بیشتر از چه خصوصیتی نام میبردن؟ مثلا می گفتن دختر باید نجیب و خونه‌دار باشه و از همه مهمتر بساز باشه. برای پسرا می گفتن پسر باید قابل باشه، کاری باشه، نجیب باشه، ریشه‌دار باشه. مسئله سازگار بودن مسئله بود که هم برای انتخاب دختر هم برای انتخاب پسر در نظر گرفته می شود. چرا؟ می گفتن کسی رو می خواهیم که بساز باشه تا چرخ زندگی بچرخه و خونه محیطی باشه امن و آروم. بعضی آدم ها واقعا بسازن، با هر شرایطی سعی میکنن بهترین عمل کرد رو داشته باشن. بعضی آدم ها کلن درگیرن و اگر در بهترین شرایط هم باشن باز هم برای نق زدن بهانه هایی دارن. امروز میخواییم شما برای ما بگید چه کسی در خانواده شما از سازگاری بیشتری برخورداره؟ اون آدم بساز خانواده شما چه کسیه؟ دویست و بیست، چهارصد، هشتاد و شش، دویست و بیست، پنج هزار نه، دو خط تلفن ماست، 30900 برای ارسال پیام کوتاه. موضوع گفتگومون هم مشخص شد، چه کسی در خانواده شما از همه سازگاره؟
خانه و خانواده، رادیو ایران.
و اما رونق تولید ملی شعار امسال ماست و سرلوحه هر عمل کردی چه در خانواده و چه در جامعه. رونق تولید و فعالیت‌های اقتصادی هم برای پیشرفت کشورمون لازمه، هم برای بهبود وضع خانواده. ما در برنامه خانه و خانواده راهکارهایی رو برای ایجاد و رونق کسب و کارهای کوچیک خانگی مطرح می‌کنیم. امروز هم بخشی رو با همین موضوع تقدیم شما میکنیم.
تو سرت که میلیونر بشی یه روزی، چیزی نیست که واسش بسوزی.
یه محفل دوستانه، یه همدلی اقتصادی،
یه انگیزه ایش بزنی که حتما از اونها خرید
کنم. من به خاطر یه مشتری مده
تو اینجا پس میخرید.
شرفای زندگی شان را مردانه میچرد کنم.
کجا مونه که
بتونه بالاتر این خیلی
شکوندار شدن خیلی از آدم ها توی یه شبه.
تو مگه میشه با جیب خالی بری یه خونه تاخت بشینی؟
سلام عزیزان، دوستان بسیار عزیزم، مسلم خانی هستم، استاد دانشگاه دابر کسب و کار و کارآفرینی. خدا رو شکر میکنم که فرصتی فراهم شده که در دقایق بسیار کوتاه پیرامون الگوهای دستیابی به موفقیت در کسب و کار و کارآفرینی در سال رونق تولید با شما دوستان عزیزم سخن کنم. اجازه بدیم با یه مثالی که الان خوشبختانه در کشور ما در حال انجام هست و شما دوستان عزیز شنونده هم میتونید از این مثالها و نمونه‌هایی که گفته میشه در حقیقت الهام بگیرید، بحثم رو ادامه بدم. گروهی از مترجمین عزیز که در کشور ما تعدادشون هم کم نیست و فارغ التحصیلان رشته‌های ترجمه دور هم جمع شدن، سایر زبان‌هایی که معروف و مرسوم و متداول هست، و با هم اومدن یک مؤسسه ای رو، یک دارالترجمه ای رو، یک گروهی از مترجمین رو ایجاد کردن. در این حالت هر کدوم از مترجمین عملا در درون منزل خودشون هستن و ما هیچ فضایی رو یا مکانی رو به عنوان دارالترجمه یا مرکز ارائه خدمات ترجمه در سطح شهر نمیبینیم، بلکه این عزیزان اول اومدن یک مؤسسه ای رو، یک کار رو به سبز و زرد دادن و تفاهم‌های داخلی خودشون رو با هم انجام دادن. بعدش یک سامانه‌ای رو درست کردن، یک وبلاگی رو درست کردن، فضایی رو درست کردن که از طریق اون بتونن با مردم در ارتباط باشن. در این حالت مشتری‌ها درخواست ترجمه خودشون رو به این مؤسسه اعلام می‌کنن. حالا این درخواست ترجمه ممکنه یک کتاب باشه، مطالب مختلفی که به هر حال نیاز به ترجمه هست. معمولاً این درخواست‌ها که از طریق سایت دریافت میشه، بررسی‌های اولیه توسط دو سه نفر از اعضای این تیم انجام میشه و بعد به تناسب تخصص‌هایی که در اون گروه وجود داره، این ترجمه به اون افراد ارجاع داده میشه. حالا ممکنه یکی از این مترجمین مثلا در یک شهر باشه، مترجم دیگری در یه روستایی باشه، اما همه اینها از طریق به هر حال اینترنت و شبکه اجتماعی و بستر وب با هم در تماس هستن. این ترجمه به افراد ارجاع میشه، اونها کار ترجمهشون رو انجام میدن، متن دوباره ارسال میشه به مدیر گروه یا مدیران گروه و بعد اونها متن رو برای مشتری ارسال میکنن. به این شیوه ما اولا تونستیم مجموعه ای از مشاغل خرد و خانگی رو در حوزه ترجمه، در حوزه خدمات مشاوره و گرایش هایی از این دست ساماندهی و سازماندهی بکنیم، این افراد رو در کنار هم دیگه. دوم، به جای اینکه از اون شیوه سنتی گرفتن مکان و اجاره دادن و هزینه های بالاسری و جلب و جذب مردم که بیان سراغ ما و ترجمه‌هاشون رو بیارن، اومدیم به شیوه برعکس استفاده کردیم و کارمون رو معکوس کردیم و الگوی ارائه خدمتمون رو معکوس کردیم. در این شیوه اولا هزینه تمام شده کار به شدت کاهش پیدا میکنه، دوم سرعت کار به شدت افزایش پیدا میکنه. این تکنیک یا الگویی که ما در کسب و کارهای خرد و خانگی اسمش رو گذاشتیم الگوی معکوس سازی روش‌های ارائه خدمت، الگویی است که میتواند در بسیاری از مشاغل خرد و خانگی و حتی در مشاغل متوسط و بزرگ تبدیل به یک جریان بشود که نتیجه این الگو فتح بازار و افزایش پهنه بازار و افزایش مشتریان و نهایتاً خلق ثروت بیشتر و کسب درآمد حلال بیش از پیش باشه.
دوست داشتن فقط گفتن دوستت دارم نیست. بگذار دوست داشتنت مثل نشانی خانه‌ای باشد که نه از کوچه‌اش معلوم است، نه از رنگ درش و نه از پلاکش، و فقط آن را از عطر گل باغچه‌اش می‌شناسی.
تو بیا ای یار دیرین، تو بیا ای شور شیرین، که به صحراها دریاها بباریم. تو بیا ای باد و باران، به تن خشک خیابان شاخه ای از باغ فرداها بکاریم. تن دوباره در شب سرخ ستاره آسمانی از کبوترها بپاشیم. تو بیا ای خنده دور در سحرگاهان پرنور، سرخوش و خندان لب و دیوانه باشیم. تمام کهکشان نشان از تو دارد، زمان بدون تو سر گذر ندارد. همین تو بیا با من نگارا، تازه کن هوای ما را. تو بیا ای جان که با تو بزنم دل را به دریا. تو بیا ای یار دیرین، تو بیا ای شور شیرین، تو بیا تا شب دوباره سرزند ماه و ستاره. تمام کهکشان نشان است تو داره، تو سر گذر ندارد. جهان به اعتبار خنده تو زیباست، بیا تمام ناتمام ما همین جاست.
امروز در بخش نوجوان میخوایم درباره یک دغدغه دوست نوجوانمون با کارشناس برنامه صحبت بکنیم، با این مقدمه که نوجوانا هم به گوش شنوا احتیاج دارن، هم به کسی که درکشون کنه و البته بدون سرزنش و پیش داوری با مسائلشون روبرو بشه و باهاشون گفتگو کنه. برای همینه که نوجوانا با همسالانشون ارتباط نزدیکتری برقرار میکنن و به دوستانشون خیلی اهمیت میدن. خب با این حال دوستای نوجوان ما پختگی لازم رو برای مشورت دادن به هم ندارن و ممکنه با پیشنهادهای نامناسب مشکلات رو پیچیده تر بکنن. شاید بهتره که به نوجوانا فرصت بیشتری داد تا با مسائل آشنا بشن و ما مادر و پدرها به عنوان یک ناظر و یک کمک رسان از دور نظاره کنیم، اونها رو یه نظارت در بعضی مواقع نامحسوس داشته باشیم و اونجایی که فرزند نوجوان ما نیاز به حمایت ما داره، نیاز به دخالت ما داره و میدونیم که الان وقتیه که ما باید کنارش نزدیکتر بایستیم و حرفاش رو بیشتر بشنویم و بهش راهکار رای بدیم، ما رو در کنار خودش داشته باشه. در برنامه خانه و خانواده فایل های صوتی رو دوستان نوجوان برای ما ارسال میکنن و ما هر روز در کنار جناب آقای دکتر محمد احمدی روانشناس و استاد محترم دانشگاه این صحبت ها رو میشنویم و راهکارهای لازم رو آقای دکتر برای دون نوجوان میگن. آقای دکتر احمدی سلام، روز شما بخیر.
از سلام و ادب دارم خدمت سرکار خانم آل عباس و همکاران خوبشون و شنوندگان بسیار عزیز برنامه به ویژه نوجوانان و خانواده‌ها. من در خدمتتون هستم.
بزرگواری متشکرم.
من توی مسیری بودم، باید توقف می‌کردم. در خدمتتون هستم.
محبت دارید به ما و برنامه خانه و خانواده. اجازه بدید که با شما و شنوندگان محترممون صحبت‌های یک نوجوان رو بشنویم.
با کمال افتخار.
برای باید برادرام تصمیم بگیرم،
اما من هرچی به خانوادم اصرار میکنم مقاومت میکنن، اجازه نمیدن.
خواستم بدونم اگه رفتن شاید پسرام باشه اشکالی داره؟
هر تصمیمی که خودشون با مادرم میگیرن همونو انجام میدن.
سلام، من رها هستم، 15 سالمه. آقای دکتر، شرایط خانوادگی خیلی بدی دارم. من بچه بزرگم، 3 خواهر برادر دیگه دارم و پدر مادرم مدام با هم اختلاف دارن. اعصابم دیگه خرد شده. فکر میکنم جدیداً تصمیم گرفتن که جدا بشن اصلا. خدا کنه این کارو انجام بدن. به خاطر اینکه شاید اعصاب ما یه ذره راحت بشه. مشکلم اینه که نه تنها دارم خودم داغ میشم، بلکه خواهر برادرام دارن اذیت میشن. و این مسئله من خیلی داره اذیت میکنه. آقای دکتر لطفا شما راهنمایی کنید تا من چیکار کنم. به نظر شما جدایی پدر مادرم از کنار هم بودنش بهتر نیست؟ ممنون میشم راهنمایی میکنید.
متشکرم از رها عزیز که با برنامه خانه و خانواده در ارتباط و میشنوه برنامه رو. میدونید که این برنامه از طریق سایت رادیو ایران و اون صفحه‌ای که مربوط به برنامه خانه و خانواده است یا به صورت بخش‌های مجزا قابل شنیدن هست و شما میتونید بعد از پایان برنامه هم در هر ساعتی که مایل هستید این برنامه رو بازشنوایی بکنید. اما آقای دکتر احمدی رهای عزیز نکته‌ای رو گفتن که شاید بعضی از نوجوانای ما باهاش در ارتباط باشن، این دغدغه رو داشته باشن و باید بدون شرایط خانواده چگونه است که رها حاضر پدر و مادر دور از هم زندگی بکنن ولی کمتر این تشنجات در محیط خانواده باشه. در خدمت شما هستیم، رها را راهنمایی بفرمایید.
بله خواهش میکنم. بازم تشکر میکنم که تنوع برنامه ما شامل همه مشکلات نوجوانان عزیز میشه. واقعیت اینه که متاسفانه بعضی از خانواده ها توی درگیری فردی خودشون، یعنی بین زوجی خودشون، فرزندان رو شریک اون درگیری میکنن، این در واقع درگیری خودشون میکنن و گاهی اوقات فرزندان فدای تنش های والدین میشن. گاهی اوقات فرزندان دوره نوجوانی، دوره جوانیشون و حتی دوره میانسالیشون درگیر این مسائلی هستن که بین والدینشون وجود داره. متاسفانه تو کیس طلاق یه مقدار دیگه سن بالاتر هم رفته. قبل ما بیشتر تصورمون این بود که تفریح خانواده های جوان، زوجای جوان اتفاق میفته. الان متاسفانه طلاق در بین زوجای اتفاق میفته که خیلی سن بالاتری دارن و چه بسا قربانی اینا صرفا یک کودک یا یک نوجوان، یک فرد میانسال هم ممکنه گاهی اوقات بازم قربانی در واقع مشکلات والدی نشون بشن، تو این سن هم باز خودش شرایط خاص خودش داره. بین زوجی مشکل هست در مرحله اول خودشون باید حل کنن. با وجود این همه مراکز مشاوره، این همه مراکز درمانی، چقدر خوبه که یاد بگیرن مسئلهشون خودشون حل بکنن. اگر توانایی حل مسئله ندارن به یک مرکز تخصصی، به یک مرکز درمانی، به یک مرکز پیشگی مراجعه بکنن، نه اینکه بچه‌ها رو، فرزندانشون رو درگیر مشکلات خودشون بکنن و گاهی اوقات برای انتقام گیری از طرف مقابل با فرزند درگیر میشن. به قدری درگیر میشن که همونطوری که رهای عزیز اشاره کرد، مایل هست که اصلا جدا بشن. یعنی خانواده ها فرزندان اصرار میکنن که خب شما که با هم نمیسازی پس بهتره که جدا بشی. این یه واقعیتی هست که متاسفانه والدین اون به اصطلاح شناخت خوبی رو مسائل خودشون ندارن، متوجه اتفاقاتی که برای فرزندانشون دارن رقم میزنن نمیشن و گاهی دست به دست هم میدن، خودشون تنشاشون به قدری دلا میده که بچه ها قربانی میشن و تو یک مرحله پذیرش میکنن، مادر پذیرش میکنه من اینو نگه میدارم، پدر پذیرش میکنه من اونو نگه میدارم و وقتی از هم جدا میشن اصلا تحمل یا توانایی نگهداری هیچ کدوم از فرزندان و هیچ کدوم از زوجین از والدین متاسفانه ندارن. این خیلی مسئله مهم هست، باید روش واقعا به عنوان یک پیشگیری، به عنوان یک برخورد قانونی باید براش یک راه حل، یک فرایندی تعریف کرد. از اون وقت خود فرزندان، من خدمتشون عرض بکنم که رهای عزیز، فکر نکن وقتی والدین شما از هم جدا میشن مشکل شما حل میشه. تازه الان شما ممکنه مثلا درجه مشکلتون 10 تا باشه، وقتی والدین شما از هم جدا میشن ممکنه درجات مشکلات شما به 90 برسه. یعنی بیسایه پدر و یا مادر بودن شرایطش خیلی بدتر از این که اینا بالاترتون باشن خیلی مهمه. یعنی ما گاهی اوقات تصور میکنیم خب چقدر خوبی که ما رها بشیم، کمتر درگیر تشکیلات اینا بشیم، مشکلات اینا بشیم، تنش‌های اینا رو کمتر تحمل میکنیم، ولی واقعیت این نیست. وقتی والدین جدا میشن، وقتی والدین در واقع فرزندان رو رها میکنن، این به اون میسپاره و این به این میسپاره، بعد از یه مدتی حتی از مسئولیت‌های اجتماعی خودشون بی‌خیال میشن، بی‌توجه میشن. وقتی زوجی چه آقا چه خانم بعد از سال‌ها زندگی مشترک یا بعد از حالا مدت‌ها دوستی و آشنایی و رفاقت و صمیمیت چه از نظر بود خانوادگی چه از بود شناختی که نسبت با هم دارن خیلی راحت تصمیم میگیرن از هم جدا بشن، همین تصمیم ممکنه در برای فرزندان هم بگیرن که قصد فرزندانشون رو رها کنن و گاهی اوقات متأسفانه وارد یک رابطه دیگه ای بشن. یعنی اینقدر اینا تو رابطه اول تنش پیدا میکنن که فکر میکنن حالا اگر فرزندان جدا بشن به رابطه دیگه وارد بشن خیلی از مشکلاتشون حل میشه. بذار خیلی باید کمک کرد. یعنی همین رهای عزیز که حدود 15 سال سن داره خیلی میتونه کمک بکنه، والدین رو مجاب بکنه. گاهی اوقات واقعا والدین به قدری درگیر مشکلات تنشای فردیشون هستن اصلا شناخت واقعی نسبت به مسائل خودشون ندارن، اصلا توجه نمیکنن چه اتفاقی رخ میده. سریع تصمیم گیریشون اینه که این فرزند با من، اون با اونه، من اینا رو نگه میدارم، من مشکل ندارم. یعنی یه حمایت‌های ممکنه کوتاهی کوچیکی هم تو مرحله اول داشته باشن. بذار تصور نشه رهای عزیز که شما اگه الان والدین شما جدا بشن همه مسائل حل بشه، مثلا شما یا با مادر زندگی می‌کنی یا با پدر زندگی می‌کنی، اگرچه گاهی اوقات هم والدین و هم فرزندان این تصور رو دارن که اگه ما از هم دیگه جدا بشیم فرزندان ما تحت حمایت قرار می‌گیره، اصلا اینطور نیست. اینی که رهای عزیز باید خیلی تلاش بکنه، کوشش بکنه تا جایی که ممکنه پدر مادرش رو مجاب بکنه با هم زندگی بکنن. البته مجابی که با هم زندگی کردن شرط اولی هست و حل مسائلشون، کمک گرفتن از مشاورین، کمک گرفتن از محیط مدرسه، از مشاورین مدرسه، از مشاورین محلی، از مشاورینی که به نوعی میتونه باشون رهای جان ارتباط داشته باشه، کمک بکنن که بعد که انشالله این مسائلشون حل بشه. تصور نکنم واقعا اینا اگر حل لحظه امروز جدا بشن فردا زندگی خیلی خوبی دارن خواهند داشت، اینجور نیست. حالا ممکنه ما یه استثنایی داشته باشیم، ولی واقعیت اینه که وقتی فرزند والدین از هم جدا میشن فرزندان قربانی والدین میشن. یک طرف قضیه هم اینه که وقتی نوجوان توی یه سنی قرار میگیره طبیعتا نیاز به کنترل، نیاز به حمایت داره. مادری که به تنهایی زندگی میکنه وقتی با فرزندش برخورد میکنه، چرا این کار میکنی، چرا به حرف من توجه میکنی، همین فرزند به پدر پناه میبره. باز پدر اگه باش برخورد بکنه چرا شما این کار کردی، باز میخواد بیاد با مادر، به مادر پناه ببره. این در واقع بازم نوجوان ها توی یه سنی هستن خیلی شناخت روی رفتارهاشون ندارن. بذار اون نوجوانی که متوجه داستان هست پذیرش بکنه، اگر بخواد این مشکلات برای فرزندان آینده خودش تکرار نشه و خودش فرزند طلاق نباشه و فرزند طلاق نشه، دیگه باید تلاش بکنه کیان خانواده رو حفظ بکنه. البته نیاز به حمایت هست، نیاز به پوتا اومدن هست، نیاز به مجاب کردن هست صادق فرآیند خاص خودش باید.
آقای دکتر احمدی، اگر بچه‌ها در چنین شرایطی باشن و مدام حالا درگیری پدر و مادر رو ببینن، همینطور که رها شاهدش هست و حاضره که پدر و مادر جدا از هم زندگی بکنن تا اینکه در کنار هم باشن، آیا میتونن از یک بزرگتر امین به عنوان مشاور کمک بگیرن؟ چون این قدرت رو و اجازه رو شاید نداشته باشن که از کارشناسان و متخصصان خارج از محیط خانواده استفاده بکنن.
خب اشاره خیلی خوبی شما کردید. ما اینکه ما مدارس اعلام میکنیم، به حسب مدارس موظف هستن به نوعی آرامش یک نوجوان، یک کودک و یک فرزند رو فراهم بکنن. یکی از وظایف مراکز مشاورها چه توی مدارس چه بحث مشاورانی که زیر نظر پرورشی انجام وظیفه میکنن و چه مشاورانی که زیر نظر انجمن اولیا کار میکنن، هر دو اینا موظفن که با خانواده ها ارتباط برقرار کنن. به این دلیل من عرض کردم که این افراد تخصصی هستن، وظیفه ذاتیشون هست توی وظایفشون بر اساس تعریفی که انجمن اولیا داره و بر اساس تعریفی که در واقع برای معاونت پرورشی وزارت آموزش پرورش تعریف شده، الزاما اینا باید در حدی که مشکل ایجاد نکنه مداخله کنن.
بله.
که مداخله قانونیشو مطرح شده. اما این اشاره شما میکنید اینم خیلی عالی هست که حتی تو خانواده ها بزرگتری هست، عمویی هست، دایی هست، همسایه خوبی هست، نزدیکان خیلی خوبی هستن، ارتباط خوب میتونن برقرار کنن. بله، اینم یکی از فرایندهایی هست که باید انجام بشه و خیلی هم میتونه کمک بکنه. گاهی اوقات ما توی مکانی هستیم ممکنه اون فرایندهایی که سازوکارش خدمت عزیزان عرض کردم فراهم نباشه، درگیر مدارس خودشون به قدری مشکلاتی داشته باشن که وارد این فرآیند نشن و یک خانواده خیلی میتونه بهتر کمک کنه. گاهی اوقات هم ممکنه بزرگترهای خانواده خیلی مداخله کردن، اونا هم از این مداخله خسته شدن، اونا هم از این حمایت یا از این ارائه راهکارها خسته شدن. و هر صورت هم چیزی که شما اشاره کردید اینا یکی از فرآیندهای پیشگیری هست، یه فرآیندهای کمک به حل مسئله هست. حالا ممکنه این فرآیند از بُعد خانواده شروع بشه که خیلی عالی هست و مرحله اول، یکم ممکنه یک فرآیندی باشه که از بُعد به حساب مراکز آموزشی شروع بشه. در هر صورت تلاش ما باید بر این باشه که ما مشکل رو حل بکنیم تا جایی که ممکنه این موضوع رو به سازگاری بکشونیم، و اگر در نهایت خدای نکرده مسئله به جای خط شد، قانون در واقع فرآیند خودش رو طی بکنه که بازم مراکز قوه قضاییه، مراکز دیگه هم خب مشاورینی دارن که اونها میتونن به این موضوع کمک
کنن. متشکرم از شما جناب آقای دکتر محمد احمدی، روانشناس محترم. استفاده کردیم از کلامتون و با شما خداحافظی میکنیم.
سپاسگزار هستم، خداحافظ شما.
آخ خنک شدیم، اوف مکه پختیم، آب بد شدیم، سوختیم. بابا فوت کن، فوت کن. هوا گرم و زمین گرم و پشتم هم که گرمه، نفه یادگارم و این دفعه میرم یه جایی که سرده، زیر سایه شما کوله را به راه با صفا با مطلوب آیده راز کنیم و بادو بخوریم، خنک بشیم خوب. زیر سایه شما با کوله ما همیشه بهاره، نفه یادگارم و پشت گرمم از عمو یادگاره.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونین توی ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس فروکتوز یا همون قند میوه استفاده میشه و همین موجب شده ماوشیرهای آلیس دارای ارزش غذایی بیشتر و قند و کالری کمتری باشن. ماوشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
قرمز رنگش دلپذیر، گوجه ای طعمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، سیر زمینی شد دلپذیر، ساندویچ آمون دلپذیر، با سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر.
دلپذیر
خوبه.